بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبيعات الشفاء سماء طبيعي. سلام عليكم. صفحه 254 سطر 7. و اما ترتیب الاجسام المختلفه فی النوع فی احاطه ابعد البعد عن الجسم المحاط به فلیس مما یترع و یزول. نتیجه مباحث قبل رو میگفتیم. گفتیم ممکن نیست در اون ابعد البعد که ما اسمش غایت البعد هم گذاشتیم اجسامی مختلف به نوع وجود داشته باشند که اونها معین جهت بشوند. با این فرض که در قسمتی از این بعد اجسامی وجود داشته باشند و لازم اون بعد باشند و در بعضی دیگر اون بعد اجسام دیگر وجود داشته باشند و لازم اون بعضی دیگر باشند، یعنی اجسامی که جاهای مختلف این بعد رو پر کنند چون خودشون اختلاف در نوع دارن، اختلاف در مکان هم داشته باشند ولی بالاخره در غایت البعد قرار بگیرند. این رو اجازه ندادیم. گفتیم همه باید یک نواخ باشند، یعنی باید ترتیب داشته باشند، باید مجتمع باشند ولی اجتماعشون باید به این صورت باشه که کره بسازن، نه یکی این ور باشه یکی اون ور باشه، یکی بالاتر باشه یکی پایین تر باشه. اون فضای که ما اسمشو ابدالبود گذاشتیم باید یک نواخ پر کنند. بعد به صورت یه جمله مترزهی اشکال شخصی رو که میخواست همین مطلب رو درباره اجسامی که اختلاف شخصی دارن اجرا کند رد کردیم، اشکالش رو رد کردیم و گفتیم که شما نمیتونید در اونجا که اختلاف شخصی هست اشکال کنید. در اختلاف نوعی اختلاف مکان ممکنه ولی در اختلاف شخصی دیگه اختلاف مکان ممکن نیست. نوع مکانشون یکیست، اگرچه در این نوع مکان مختلف قرار بگیرند ولی نوع مکانشون یکیست، یعنی همه دور تا دور این سلام علیکم همه دور تا دور این سفل رو احاطه میکنند، یک جور احاطه میکنند. در اونجا که اجسام اختلاف نوعی داشته باشند ممکنه بگیم یکی بالاتر یکی پایینتر، ولی وقتی اختلاف شخصی بود در مکانهای مختلف قرار نمیگیرن. بعد تازه اختلاف شخصی رو هم رد کردیم، گفتیم مثلا تقسیم بالفعل نیست، تقسیم فرضیه که اینه مطلبی بود که دیروز گذشت. این به صورت یه جمله مترزه آمد و ما بحثمون در اجسام بود که اختلاف به نوع داشتند. گفتیم نمیتونن جاهای مختلف قرار بگیرند، همه باید یک نواخ قرار بگیرند. این شرطی بود که دیروز کردیم و بیان کردیم که ترتیب بین این اجسام لازم است. حالا بحثی که امروز میخوام شروع کنیم این است که این ترتیب هم باید محفوظ بماند، نه تنها لازم است که این اجسام مختلف این نوعی ترتیبی رو تنظیم کنن و به صورت محیط اطراف این محاط رو ببندن، بلکه باید به همین حال هم بمانند، جاشون رو نباید عوض کنند، مگر حالا بعدا میگیم علی سبیل الاستداره جاشون رو عوض کنند، علی سبیل الاستقامه نمیتونن جا عوض کنند. پس الان داریم شرط دوم رو میگیم. در جلسه گذشته اگر که تعبیر به ترتیب نکردیم ولی نتیجه گرفتیم که ترتیب باید حاصل باشد بین اجسام مختلف نوعی. حالا میگیم این ترتیبی که حاصل شد و همه این اجسام در غایت البعد این صفر قرار گرفتن، این ترتیب باید محفوظ بمونه و زائل نشه. ترتیبی نیست که یترع و یزول عارض بشه و زائل بشه، باید ثابت باشه، نه که یه وقت عارض بشه یه وقت زائل بشه، دو مرتبه عارض بشه دو مرتبه زائل بشه. چرا اجازه زوال نمیدیم؟ روشن شد ارتباط این بحث بحث قبل. حالا چرا اجازه زوال نمیدیم؟ میفرماید اگر زائل شود از اینجا بره بیرون، دو مرتبه میخواد برگرده اینجا. وقتی میخواد برگرده سر جای خودش، بهش میگیم کجا داری میری؟ میگه دارم میرم به سمت بالا. پس معلوم میشه بالایی هست که این داره به سمتش میره و معینش نیست. یه مدتی پیش معین بالا بود، حالا جا رو عوض کرد رفت، حالا میخواد دوباره برگرده. وقتی میخواد برگرده کجا میخواد بره؟ میخواد دوباره بره سمت بالا. پس معلوم میشه داره به سمت بالایی میره که خودش معین اون بالا نیست. و این خلف فرضه، چون ما فرض کردیم که این معین بالاست، حالا معلوم شد که معین بالا نیست، بالا از یه جای دیگه داره سعی میشه. این همون اشکالیست که در جلسه اسبق مطرح کردیم. اگر جسم که محدد است بخواهد جایش را با حرکت مستقیم رها کند، این اشکال پیش میاد. پس اجازه زوال از اینجا بهش داده نمیشه. اگر محدد است، اولا باید اگه اختلاف نوعی داشت باید ترتیب داشته باشه، بی ترتیب نمیشه که اینو دیروز گفتیم. ثانیا باید این ترتیبش رو حفظ کنه و رها نکنه، که اینو الان میخوام بخونیم. بعد از اینکه این مطلب رو ایشون بیان میکنه، نتیجه کامل رو میگیره، میگه باید معین محیط باشد اولا، ثابت باشد ثانیا. محیط باشد رو از حرف دیروز میگیره که امروز تکرار کردم، ثابت باشد از حرف امروز میگیره. بعد اجازه میده که فقط حرکت استداره کند، به حرکت استداره جاشو عوض نمیکنه، لذا عیبی نداره حرکت استداره بکند، ولی حرکت مستقیم اجازه ندارد. این نتیجه گیریست از مطالب گذشته. با نظمی که امروز گفتم در ذهن داشته باشید که مطالب به هم مرتبط بشن. صفحه 254 سطر 7. و اما ترتیب الاجسام المختلفت فی النوع فی احاطت ابعد البعد عن الجسم المحاط به، محاطت به درست نیست، محاط به، در نسخه ما داره المختلفت فی النوع، در بعضی نسخ داره المختلفت نوع، فی نداره، هر دوش درسته، آمدن فی مشکل درست نمی کنه. منطقه اگر فی نوع داشتیم حتما متعلقش بگیریم به مختلفه. بعد داریم فی احاطت ابعد البعد، این فی احاطه رو متعلق بگیرید به ترتیب. اما اینکه اجسام مختلفه در نوع همه مرتب باشند، در چی مرتب باشند؟ در اون فضایی که ما ابعد البعد عن الجسم المحاط به قرار می دهیم. ببینید عبارت رو می خواهم دو جور معنا کنم. در اون فضایی که ما اسمشو احاطت و ابعد البعد می گذاریم، یعنی غایت البعد، یا خودشون در این شأن باشند که احاطه کنند ابعد البعد رو. اولی به نظر نیست که خود بهتر باشه، یعنی فرض میکنیم یه فضایی رو که در غایت البعد از اون جسم محاطه، بعد میگیم اینها یعنی این اجسام مختلفه نوعی در اون فضا باید ترتیب داشته باشه. فی احاطت ابعد البعد عن الجسم، عن الجسم متعلق به بعده، ابعد البعد یعنی غایت البعد. ما گاهی تعبیر به ابعد البعد میکنیم، گاهی تعبیر به غایت البعد میکنیم. در اون احاطه‌ای که عبارت است از دورترین فاصله عن الجسم المحاطبه، جسم محاطبه یعنی اونی که تو مرکزه، این اجسام مختلفه در اون دورترین فاصله از جسم ماهاتون به باید ترتیب داشته باشند، اما این ترتیبشون فلیسه مما یترع و یزول. این فلیسه جواب اماس و خبر ترتیبه، اما ترتیب اجسام در اون فضایی که توضیح داده شد ترتیبی است که این چنین نیست که بتواند عارض شود یا زائل شود. نسخه تهران و همچنین یکی از نسخی که در اختیار منه اینطوره: مما یمکن فیه ان یترع و یزول. این نسخه که الان ما داریم میخونیم بیان میکنه که عروض و زوال جایز نیست. اون نسخه میگه اصلا عروض زوال ممکن نیست. هر دوش درسته. پس مما یمکن و فیه ان یترع و یزول هم درسته، فلیس مما یترع و یزول هم درسته، هر دوش درسته. البته اون نسخه که من دارم مما یمکن و فیه خط زده، بانکی نوشته ولی خط زده. و الا این و الا دلیل بر اینه که این ترتیب باید ثابت باشه، نمیتونه عوض بشه. و الا یعنی اگر این جسم بتواند حرکت کند و اون ترتیبی رو که دارد از دست بدهد و از اون احاطه ابعد البعد بیرون بیاد، لکان تلکل اجسام تحصل و فی تلکل احاطه و یخرج عنها. لازمش اینه که این اجسام بتوانند حاصل شوند در اون احاطه، یعنی در اون فضایی که دور تا دور محات و به رو به عنوان غایت البعد گرفته، در اون فضا داخل بشن و یخرج عنها، از اون احاطه بتونن خارج بشن که ترتیب عارض شود بر اونها، اینها حاصل میشن در اون احاطه. ترتیب زائل شود از اونها، خارج میشوند از اون احاطه. اگر تونستن حاصل شوند خارج شوند، یکون و تحدد الجهت حاصلن قبلها. لازمش اینه که تحدد جهات قبل از این اجسام مختلف به نه حاصل باشد، تا اینکه این اجسام به سمت اون جهت حاصل حرکت کنند. چون وقتی از این غایت البعد بیرون میاد، یعنی از علو بیرون میاد، دو مرتبه وقتی میخواد برگرده داره به سمت علو میره، به سمت علوی که خودش تعیین کنندش نیست، قبل از او تعیین شده و این داره به اون سمت میره. همون اشکالی که از در جلسه اسبق گفتیم. پس ترتیبی که برای این اجسام مختلفه به نوع هست باید محفوظ بمونه. تا اینجا مطلب تموم شد و توجه کردید که ما گفتیم که اجسامی که مختلفن، مختلفه به شخص باشن، که مختلفه به نوع باشن، که یک جسم واحد باشه، همه باید محیط باشن در غایت البعد این جسمی که محاط بهه. به این نتیجه رسیدیم که غیر از این راهی نداریم، باید هر وضعی که برای اجسام هست این وضع احاطه براشون حتما وجود داشته باشه. و همچنین ثابت کردیم که این وضع احاطه نباید به هم بخوره، یعنی ترتیبی که حاصل است باید ترتیب لازم و ثابت باشد، ترتیبی نباشد که گاهی عارض شود گاهی زائل شود. ایشون نتیجه همین رو، نتیجه این دوتا شرط رو یه جا بیان میکنه، میگه پس معلوم شد محدد، منظور از محدد همون چیزی که دیروز گفتم، محدد فوق ها، محدد سفل و مفروغ ان گرفتیم، فعلا درش بحث نمی کنیم، بحث ما الان در محددی است که میخواد فوق رو تعیین کنه. خب شرط می کنیم دو تا شرط رو در محدد فوق، اینکه جسم واحد باشد، و گفتیم اگرم جسم مختلف باشه باید جسم واحدی تشکیل بده، یعنی جاهای مختلف رو بر نکنن، همه در یه ترتیب واقع بشن، به طوری که در این ترتیب بتونن یک جسم محیطی رو به وجود بیارن. پس باید جسم واحد باشن، حالا واحد حقیقی یا واحد بالحس. اگر متصل باشه میشه واحد حقیقی، اگر منفصل های کنار هم چسبیده باشه میشه واحد بالحس. برای ما فرقی میکنه حالا میخواد واحد بالحس باشه یا واحد حقیقی باشه. این که حالا واحد حقیقی است واحد بالحس نیست، اینو در جای خودش ثابت کردیم، ولی الان به اون کار نداریم. میخوام بگیم این اجسام یا این جسم واحد باید این حالت احاطه رو داشته باشه، متصل باشد یا متصل به نظر برسد، اون دیگه الان فعلا برای ما مهم نیست. این جسم باید دور تا دور این محاطبه رو بپوشونه و در غایت البعد نسبت به این محاطوبه باشد، این شرط اول. شرط دوم این که ثابت باشد، زائل نشود مگر با حرکت مستدیره. این استثناء رو میکنه که با حرکت مستدیره اگه بخواد جا به جا بشه اشکال نداره، چون جا رو رها نمیکنه. اگه با حرکت مستدیر بخواد جا به جا بشه جا رو رها نمیکنه، با حرکت مستقیم اگه بخواد جا به جا بشه جاش رها میکنه، مشکل پیش میاد. پس حرکت مستدیر رو اجازه میدیم، حرکت مستقیم رو اجازه نمیدیم. این خلاصه این نتیجه است که از بحث قبل گرفته، ولی هنوز این نتیجه رو نهایی نکرده، بازم هنوز بحث رو ادامه میده. فعل فنعلم من هازا، یعنی از مباحث گذشته، از مازوکر نعلم که محدد بالاحاطه، محدد به غیر احاطه رو ما اجازه ندادیم. گفتیم محدد باید به وسیله احاطه، از طریق احاطه محدد باشه و معین باشه. محدد بالاحاطه واجب است که جسم واحد باشد، حالا واحد حقیقی یا واحد حسی، اونش دیگه مهم نیست. این یک شرط. شرط دوم لا یزول، زائل نشود، همونجا که هست بماند. بعد استثناء میکنه از این لا یزول، اللهم الا بالاستداره. اگر بخواد زائل بشه با حرکت استداره ای بخواد زائل بشه اشکال نداره، با حرکت مستقیم حق نداره زائل بشه. خب حالا نتیجه رو گرفتم، تموم شد. می فرماد با این تصویری که ما کردیم روشن شد که محدد جهات باید چگونه باشد. محدد جهات فقط دو جهت رو میتونه تعیین کنه، یکی علم یکی سر، دیگه جهت دیگر نمیتونه تعیین کنه. اما توجه کنید علم و سفل چطوری توضیح میده. دو تا جهته ولی که انهو یکی رو اصل میگیره، یکی دیگر رو تابع قرار میده. یعنی معین یکیه نه دوتا. قبلا اینو داشتیم، جسمی رو در محیط بذارید، جسمی رو در مرکز بذارید، هر کدومشون بالاصاله معینند. اینو قبول نکرد، گفت یه جسم محیطش کنید، برای مرکز جسم قائل نشید. وقت همین یک محیط کار انجام میده، همین یک محیط. یعنی دوتا جسم نداریم، یک جسم داریم که به محیطش علم را به مرکزش سفل را تعیین میکنه. همونطور که توجه میکنید ایشون برای هر دو اصالت قائل نیست. درسته هر دو جهت داره تعیین میشه، جهت هم اصلی هست، ولی دو تا جسم معین نیستن، یک جسم معینه. این تعبیرش نشون میده دو تا جهت رو داره تعیین میکنه. حالا تعبیر رو میخونم. دو تا جهت رو داره تعیین میکنه، ولی مبدع تعیین جهت رو یک چیز میگیره، هر دو رو از محیط شروع میکنه. یعنی لنگر اصلی بحث رو میده رو محیط، مرکز رو جسم قرار نمیده، یک معین اصلی قرار نمیده، معین قرار میده که مال این جسم محیطه. یعنی در واقع محیط پیششون اصل به حساب میاد. به همین جهت در تعبیرش دقت میکنه، با اینکه دو تا جهت داره تعیین میکنه، حالا من تعبیر رو میخونم معلوم میشه، با اینکه دو تا جهت داره تعیین میکنه، تعبیرش درست که جهنه و یک جهت داره میشه. عبارت توجه کنید، من بخاطر اینکه عبارت رو بخونم توضیحات بعدی رو نگفتم، بعد که این عبارت خونده بشه توضیحات بعدی رو مرز میکنم. فعضا کان کزالک، کزالک یعنی حالا که این دو تا شرط رعایت شد، محدد فوق شد جسم واحد اولا، لایزول شد ثانیا، لم یکن فی زمنهی جهاتون پت تب الا به این نه. اگر محدد ما این چنین است، در زمنش جهات طبیعی نه جهات قراردادی، یمین و یسار و قدام و خلف، اینا جهات قراردادی هست، ما به اینا کار نداریم، جهات طبیعی رو داریم میگیم که فوق ابه، فوق سفله. لم یکن فی زمنهی جهاتون به طب الا به این دو صورت. دو صورت رو توجه کنید، علتی یعنی جهتی که تأخذ تو یا متحرک نحوهو شروع می کند به سمت اون جهت من المرکز. این نحوهو گفته، چون جسم برگردونده به جسم. ببینید از مرکز به سمت او، او کیه؟ محیط دیگه. وقتی از مرکز شروع میکنه به سمت او میره، یعنی به سمت محیط میره. اللتی جهتی که تأخذ نحوه من المرکز، ظاهر عبارت اینه که زمین تخوت رو برمیگیدونه به موصوف علتی که جهته و خوب منو نمیشه. حالا من ببینم یه اخوزو هم داریم نسخه رو ببینم. اینجا هر دوش یه اخوزوست، یه الازی داره اون دومی رو خط زده علتی نمیشته، ولی یه خوزو نمیشته. ولی اگر تو خوزو بخونیم بله، اما یه خوزو داری میخونیم. تأخذ است، هر دوش تأخذ است. این نسخه دیگه هر دوش مثل این نسخه ماست. بله
نسخه
الذی داریم توی یکی از نسخه هایی که دست من الذی هست خط خورده روش نوشته علتی. این علتی منبوط به جهته، درسته؟ تأخذ رو من دارم عرض میکنم. بله علایه اگه مهندس آمده مربوط به جهت میشه، نحوه اون به جسم برمیگرده. ما خیلی در مذکر مهندس ها نباید توقف کنیم، البته نه در ضمیر ها، در فعل ها. ابن سینا در افعال رعایت نمی کنه، در ضمیر ها رعایت می کنه. افعال و مذکر مهندس هاش رعایت نمی کنه، ولی ضمیر ها رعایت می کنه. اینجا ما هم فعل داریم هم ضمیر داریم. بله یا خودم بیرون مشکل پیدا میکنم. مگر نحوه ها بخونیم، اگر نحوه ها بخونیم وقت سلش هم مشکل نداره. بله چرا به سمت جهت هم میتونید بگید؟ جهات به تب اللتی، یعنی الا جهتی که تأخذ اون جهت نحول جسمه من المرکز. اون تو که اول منو شدن بهتره، به همون معنی خودم منو میکنم. تأخذ المتحرک نحوه اون جهت، نحوه اون جهتی که جسمه، من المرکز جهتی که از مرکز به سمت او میریم. این داره جهت علو میگه که از مرکز به سمتش میریم. اولتی تأخذ انها نحوه المرکز، جهتی که تأخذ انها نحو المرکز، یعنی به سمت مرکز میایی، یعنی به سمت جهت صفر میایی. هر دو نگاه کنید داره محیط رو توضیح میده. یکی از مرکز به سمتش میریم، یکی از او به سمت مرکز میایم. هر دو جهت رو داره محیط قرار میده، با اینکه ما دو جهت داریم، دو معین داریم، یکی محیط یکی مرکز. مرکز رو تابع گرفته و محیط رو اصل گرفته، یعنی این جسم به اون محیطش که اصل است فوق رو و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه. این در صورتی بود که ما ضمیر تأخذ رو برگردونیم به متحرک، ضمیر نحوه رو هم برگردونیم به جهت، که یه مقدارم به نظر میسه خلاف ظاهره. اما اگه ضمیر تأخذ رو برگردونیم به جهت که در اولی که در دومی، ضمیر نحوهور هم برگردونیم به جس، آخه توخزو اینجوری نوشته نمیشه، توخزو با واو نوشته میشه، اینجوری نوشته نمیشه. اگر تأخذ رو به جهت برگردونیم، ضمیر نحوه رو به جسم برگردونیم که دیگه از ضمیری مشکل نداشته باشیم، خلاف ظاهر مرتکب نشده باشیم، جهتی که اون جهت این ظاهرا خیلی خوب نمیشه، خواستم معناش کنه ولی مثل این که خیلی خوب نمیشه. خب بگذاریم. بله. و لباتی تو آرزه ها، ضمیر تو آرزه ها رو برمیگردونیم به جهات، جهات به تب. تو آرزه ها رو هم به معنای معارضه نمیگیریم، تو آرزه ها رو یعنی ولتی تکونو فی ارز این جهات، اینطوری معنا میکنیم. برای توضیح این مطلب من باید این تصویر رو عرض بکنم، شما هم تصویر کنید. فرض کنید که ما روی زمین ایستادیم، خطی رو از اونجایی که ایستادیم میفرستیم به سمت بالا، به قطب فلک میرسه، به قطب شمال فلک، این میشه فوق، اونجا هم که ما ایستادیم میشه سفل. بعد یه خط دیگر رو میفرسیم به سمت مشرق، از همونجا که ایستادیم به سمت مشرق، یعنی به سمت فلک، قسمت مشرق فلک، یعنی همونجا که مثلا دست راست ماست. میشه خط دوم. این خط دوم رو در عرض خط اول حساب میکنیم. آیا این جهت دیگری تشکیل میده؟ یا اینم باز به سمت فوق داره میره؟ این خط دوم در عرض خط اوله، اما ایشون میگه که جهت دیگر رو درست نمیکنه، چون منتهی به یک جسم میشه، یعنی سر تا سر این فضایی که دور زمین رو احاطه کرده به وسیله یک جسم پر شده. خط از هر جای زمین به هر جای این جسم وارد بشه یک جهت تعیین میشه، نه اینکه در هر نقطه جهت خاصی تعیین کنیم. در تمام این جسم محیط ما فقط جهت فوق رو تعیین میکنیم، که از روی زمین بپرسیم، که از زیر زمین بپرسیم، که از دست راست، از دست چپ. از هر طرف خط بفرستیم، این جهاتی که در عرض اون جهت اولی واقع میشه و حاصل میشه، این جهت در واقع منتهی به همون جسمی میشود که داره جهت علم رو تعیین میکنه. پس ما دیگه جهت متعددی پیدا نمیکنیم، همون جهت علم است. ما به عبارت دیگر که این عبارت مهمه، خودشم در جملاتش داره، به عبارت دیگر ما گفتیم جهت به توسط قرب تعیین میشه و جهت مقابل به توسط بعد تعیین میشه. این خطایی که شما میفرستید، اینا به اون جسمی که محیط است قرب پیدا میکنن یا بعد پیدا میکنن؟ همشون از هر طرف برن قرب پیدا میکنن، پس یک جهت بیشتر تعیین نمیشه. اگر بعضی هاشون قایت قرب پیدا میکردن، بعضی قایت بعد پیدا میکردن، میگفتید این بعض که قایت قرب پیدا کرده یه جهت رو تعیین میکنه، اونی که قایت بعد پیدا کرده یه جهت دیگه تعیین میکنه، چون تعیین دو جهت مخالف به توسط قایت قرب و قایت بعد تعیین میشد. و در اینجا ما خط از هر طرف به سمت این فلک بفرستیم، قایت القرب درست میشه، قایت البعد درست نمیشه. بله، یک قایت البعدی داریم، اینو دقت کنید. از یک نقطه محیط، از یک نقطه محیط خطی وصل کنیم، بیان به مرکز، از مرکز عبور کنیم، بریم به سمت اون طرف محیط، یعنی دو طرف محیط رو به هم وصل کنیم، ختم از مرکز عبور بدیم. بین اون نقطه از محیط و این نقطه مقابلش از محیط غایت البعده، ولی این غایت البعد به درد ما نمیخوره. ما غایت البعد طبیعی میخوام، این غایت البعد مسافیه. مسافی یعنی مسافتش از هم دوره، غایت البعد طبیعی نیست. غایت البعد طبیعی اینه که به طور طبیعی یکی این محیط باشه، یکی مرکز باشه، اون غایت البعد طبیعی داره. اما از این طرف محیط به این طرف محیط مسافتش بعیده، یا به قول ایشون بعدش بعد بالفرضه، نه بعد بالطبع. اینجور بعدها مطرح نیستند، اینجور غایت البعد مطرح نیستند. نمیتونید بگید من این خط رو فرستادم به اون طرف محیط، خط بعدی رو فرستادم به طرف مقابلش و نتیجه بگیرید یکی به سمت غایت القرب رفت، یکی به سمت غایت البعد رفت، پس یکی اون جهت رو تعیین میکنه، یکی جهت مقابل رو تعیین میکنه. این نمیشه. هر دو به سمت غایت البعد رفت، هر دو به سمت غایت القرب رفتند. بله، اگه خطی به سمت مرکز بیاد، اون به سمت غایت البعد رفته. اما اگر به سمت محیط بره، هر جای محیط بره، غایت القرب. روشن شد چی مطلبی عرض میکنم؟ من مطالب از صفات بعدم آوردم اینجا گنجوندم، چون ابن سینا میگه که علاوه که نقول، علاوه نقول رو بعدن میگه و نقول، این و نقول تبیین علاوه نقوله. اون مطالب بعدی رو که تو اون نقولش آورده، من تو این قبل از علاوه نقولش آوردم که مطلب روشن بشه. عرض کردم هر جای این محیط برید غایت القربه، مگر به اون صورت که از نقطه ای از محیط به نقطه مقابل محیط بیاید و از مرکز عبور کنید. اونجا رو غایت القرب و غایت البعد درست کردیم، اما مسافی بود، طبیعی نبود و اون به درد ما نخورد. اینا مطالبیست که توضیح داده میشه. من فعلا دارم اصل بحث رو مطرح میکنم که تو ذهن بیاد، بعد با تفصیلش به تفصیلش وارد میشه انشاءالله. ول لباتی، یعنی ول جهات و لباتی، تعارضها، یعنی در عرض اون جهات به تب قرار می گیرند، در عرض مازوکل قرار می گیرند. فإن نهایاتها لا تختلف به تب، نهایات اون جهات عرضی با اون قبلی ها اختلاف طبعی ندارن. اختلاف مسافی ممکنه داشته باشن، اختلاف طبعی ندارن. یعنی هر شما این جهات ارضی رو که میگم، یعنی جهاتی که در عرض اون جهت اول به سمت محیط میرند، یا جهاتی که در عرض اون جهت اول به سمت مرکز میرند. چون قرار شد دو تا جهت بیشتر نداشته باشیم، یکی در محیط یکی در مرکز، این دو جهت تعیین شدن تموم شد. حالا جهات عرضی به سمت محیط میرن یک، جهات عرضی به سمت مرکز میان دو، اینا دیگه مخالف اون دو تای قبلی نیستند، ملحق میشه. اونایی که به سمت محیط میان ملحق میشن به اونی که به سمت محیط رفت، اونهایی که به سمت مرکز میان ملحق میشن به اونی که به سمت مرکز رفت. یعنی جهات جدا نمیسازند به بیانی که گفته شد. البته یه جهت، البته یه جهت هم درست کنید اشکالی نداره. جهت از مطالب قبلم اشاره کردم که ایشون جهت فوق مطرحه براش و جهت فوق رو در نظر داره. حالا شما جهت فوق رو به عنوان مثال قرار بدین، جهت صفر هم اضافه کنید، همین حرفاتش هست. جهت صفر هم بله، ایشون تأکیدش بر جهت فوقه، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد و اول بحث امروز هم اشاره کردم، ایشون تأکیدش رو جهت فوقه. اما جهت صفر هم در ضمن کلامش هست. ببینید در سطر 11 هم گفت لم یکن فی ضمنه جهاتون به تب الا اللتی، الا اللتی فقط یکی رو داره به قول شما بیان میکنه. اما من عرض کردم اصلا بحث ایشون رو یکیه. منتها ببینید فرقی نمیکنه بین این که جهت علم رو بیان کنیم یا جهت صفر رو بیان کنیم. جهت صفر هم همینه، یه فرق مختصری بینشون هست که در تو اون نقوله اشاره میکنیم. میشه
خود این عبارت الا اللتی در خود فقط جهت علم رو بیان میکنه، واقعا دارم جهت علم صفر فقط
داره
جهت
علم رو بیان میکنه. بله جهت، عرض کردم من دیروز هم گفتم امروز هم گفتم جهت علم رو تعیین میشه. منتها اون چه که ما در جهت علم داریم میگیم با یه تفاوتی در جهت صفر هم میتونیم بگیم، تفاوت نقوله روشن میشه که در نقوله ایشون بیان میکنه که غایت القرب به صفر غایت القرب به اجزاء صفر رو نمیتونیم درست کنیم، ولی غایت القرب به اجزای علم رو درست میکنیم. حالا تو نقوله بحثش میاد. نه نه این چه نیست، نه که این که ایشون بگی یک جهت به تب داریم درست نیست، اینو نمیگه. در این عبارت نظر به جهت فوق داره، ولی اینکه فقط یک جهت به تب داریم و اون فوقه، این درست نیست. مگر بگیم فقط یک، مگر بگیم فقط یک معین داریم، اینو عرض کردم، یک معین داریم که اون یک معین هر دو جهت طبیعی رو داره تعیین میکنه، این درسته. ولی اینکه بگیم فقط یک جهت به تب داریم، ایشون هم نمیخواد اینو بگه. تعبیر به جهات به تب هم داره،
جهات به تب نداریم الا اللتی مگر همین یک جهت
هم قبل از او هم بعد از او داره فوق رو بیان میکنه. ولی لذا او تفسیر باب نگفته بود، بله فوق داره تعیین میکنه، تو بعدش هم فوق تعیین میکنه، همه جا نظرش به همین فوقه. در نقوله فقط یه بحث سبت و مختصر میاره، اما میدونیم که ایشون جهت صفر هم جهت طبیعی میدونه. این عبارت اگر اینطوری معناش کنید که هیچ جهت به طبیعی نداریم جز فوق، خب عبارت غلط میشه. ایشون خودش رو صفر معتقده، به جهت طبیعی میدونه. وقتی بیاد بگه هیچ جهت طبیعی نداریم مگر فوق، خب این درست نمیاد. آخه ببینید، از اول بحثش در محیط بوده، توی محیط جهت طبیعی نداریم جز فوق، این درسته. در محیط جهت طبیعی جز فوق نداریم، ولی این که مطلقا جهت طبیعی جز فوق نداشته باشیم درست نیست. بحث ایشون از اولی که وارد شد، اون اول صفحه من اشارم کردم که بحثش در فوقه.
پس میتونه بگیم لم یکون در ضمن این محدد جهت بطبعی مگر فوق.
بله، اگه ضمیر ضمنهی رو برگردونید به همین محدد، اونم به اعتبار احاطهش، به اعتبار محیط بودنش، وقت درسته. یعنی در این محددی که محیط است به مرکز کار نداشته باشیم، در این محددی که محیط است جهت به طبیعی نداریم مگر فوق، مگر همین فوق، اون درست میشه. وقت جهات هم تعبیر خوبی در نمیاد. و لباتی تو آرزه ها، یعنی اون جهاتی که در عرض این جهاتند یا در عرض این جهتند به قول شما، فإن النهایات حالا تختلف به طب، نهایات این جهات اختلاف به طب ندارد. اختلاف به طب نداره، اختلاف مسافی ممکنه داشته باشه ولی اختلاف به طب نداره، که توضیح دادم اینو. فإنها یعنی این جهات عرضیه، تنتهی الى اجسام واحدت و اعیانها. بله، تنتهی الى اجسام واحدت و اعیانها، همه به یک جسم واحد معین برمیگردن. چرا تعبیر به اجسام میکنه؟ توجه کنید ایشون از اولی که شروع به بحث کرد اجسام تصور کرد، اجسام مختلف به نوع یا مختلف به شخص، گاهی هم جسم واحد که به فرد تقسیم میشن. از اول اون محیط رو عبارت از اجسام کنار هم قرار داده شده فرض کرد، لذا تعبیر به اجسام میکنه. و الا یه جسم بیشتر نیست، یه جسم که دور تا دور زمین گرفته یک جسمه. تعبیر به اجسام که میکنه به این جهته که از اول فرضش این چنین بود که اجسامی رو فرض کرد، حالا یا اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن، تقسیم حالا یا بالفرض است یا به طور واقعی است، اجسامی رو دور زمین فرض کرد و اجسام رو در یک فضای یک نواختی مرتب ساخت و گفت از این فضا نواد بیرون بیان. همون جوری که توجه میکنید اجسامی هستن که کل جسم الواحدند، به خاطر ترتیب خاصشون کل جسم الواحدند، لذا تعبیر به اجسام هم میکنه، یعنی تو محیط که انها و اجسام قائل میشه. فإنها تنتهی الى اجسام واحدت و عیانها. بله، اجسامی که به اشخاصشون واحدند. ولا تتحدد اطرافها به حدود مختلفه که یکون و بعضها غایت قرب و بعضها غایت بعد. این همون مطلبی است که از خارج عرض کردم، اطراف این اجسام با حدود مختلفه معین نمیشه، به طوری که رسیدن به بعضی ها در رسیدن به بعضی ها صدق کند که به غایت القرب رسیدیم، در رسیدن به بعضی ها صدق کند که به غایت البعد رسیدیم، تا دو جهت مختلف درست شود، بلکه در همه جا صدق میکند که به غایت القرب رسیدیم، پس یک جهت بیشتر نیست. این از خارج توضیح دادم. بعد میگه الا نحو ما واجب ان نقول به، به نحوی که واجب است که بهش معتقد بشیم. بعد میگه و نقولو، که تفسیر همین الا نحو ما واجب ان نقول به، که من مفاد اون نقوله رو یه مقدارش رو توضیح دادم. تقریبا میشه گفت از ولا تتحدد اطرافها به حدود مختلفه که من الان تون خوندم، مطلب رو شروع میکنه، این نقوله دنباله اونه. پس ما اول ولا تتحدد اطرافها مطلب رو رها میکنیم، اگرچه من مقدارش رو توضیح دادم و خوندم، که تا از جلسه بعد انشاءالله از همونجا شروع کنیم و مطلب رو کامل تر ادامه بدیم.